گاهی تو کلیسا مشکلات و اختلافاتی پیش میاد که ممکنه حتی رهبرای کلیسا با هم کنار نیان و از هم جدا بشن. بیشتر اختلافاتی که بین ایماندارا دیدم معمولا سوء تفاهم بود یا درست ارتباط برقرار نکردن که معمولا با صحبت میشد حلش کرد، ولی جدیترین مشکلی که توی ایران دیده بودم مشکل قومیتی بود بین پارسا، آشوریا یا ارامنه. همینطور یه اختلاف دیگه‌ای هم که خیلی وقتا دیده میشد اختلاف بین کلیساهای مختلف بود که بعد از اینکه زندگیمو خارج از ایران شروع کردم با مشکلات دیگه‌ای هم روبرو شدم که دیدم جاهایی موفق شدن که این مشکل رو حل کنن و جاهایی هم متاسفانه نه. و این مشکل بین ایمانداران ایرانی و افغان بود که ضربه‌های زیادی هم به کلیساها می‌زد. این چیزی نیستش که صرفاً کلیسای فارسی درگیرش بوده باشه، بلکه این اختلافا به شکل‌های مختلف همیشه خودش رو نشون می‌داد، چه تو کلیساهای فارسی چه تو کلیساهای خارجی. ولی اگه یه همچین مشکلاتی توی کلیسا پیش بیاد، کلیسا چطور باید اون رو رفع کنه و کلیسای اولیه چطور با اون مشکلات روبرو می شد؟ تو برنامه‌های قبل خوندیم که کلیسا به خاطر مشکلات مختلف جلسات مختلفی رو میذاره و با تصمیماتی که میگیره خیلی از مشکلات حل میشه. بعدن توی عهد جدیدم میخونیم که بین کلیسای یهودی نژاد و کلیسای غیر یهودی هیچ تفاوتی نیست و این بار توی انتاکیه که پولس ازش صحبت میکنه مشکل جدیتری پیش میاد که میتونست آسیب جدی به کلیسا بزنه که حتی ما بعد از 2000 سال هم تحت تأثیر اون باشیم. بذارید آیات 11 تا 21 از فصل 2 رو بخونم. اما وقتی پتروس به انتاکیه اومد، روبرو با او مخالفت کردم زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان غذا می‌خورد، اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمیخواست با غیر یهودیان غذا بخورد مبادا اهل ختنه را برنجاند. سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم اگه تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی میکنی نه مانند یهودیان، چطور میتوانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم نه غیر یهودی گناهکار. خوب میدانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمیشود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب میگردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود. پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکویی مطلق که در مسیح یافت میشود دریابیم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچه را که خود خراب کردم بار دیگر بنا کنم، البته نشان میدم که شخص خاطی هستم، زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم، زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم. من با مسیح مصلوب شدم به طوری که دیگر آن که زندگی میکند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود. پتروس چی کار می کنی؟ همین چند وقت پیش بود که همدیگر را دیدیم، تو، یعقوب، یوحنا پذیرفتین که نیاز نیستش که غیر یهودی ها مثل یهودی ها رفتار کنن و شریعت رو نگه دارن. از موقعی که به انتاکیه اومدی، هیچ غیر یهودی حس نکرد که تو باهاش فرق داری و تو هم مثل اونا رفتار میکردی. چی شد که حالا رفتار دیهو عوض شد؟ میخواست یهودی نژادها رو نرنجونی؟ به قیمت اینکه کل کلیسا برنجن؟ شاید این چیزی بود که پولس تو ذهنش داشت و پتروس با این رفتارش نه تنها به کلیسای غیر یهودی آسیب میزنه، بلکه حتی پولس رو هم تو کلیسا دروغگو نشون میده. چون پولس همیشه به کلیسای غیر یهودی میگفتش که کلیسای اورشلیم هیچ مشکلی با غیر یهودیای مسیحی نداره و اونا هم به خاطر فیض مسیح مثل یهودیای مسیحی نجات پیدا میکنن و الان با چشمشون چیز دیگه ای میدیدن. حس میکردن که یهودیای مسیحی اونا رو از خودشون پایینتر و پستر میدیدن. و این بار پولس برخلاف گذشته مشکلات رو صرفا بین رهبران حل نمیکنه. پیش بقیه هم نمیره تا پشت پتروس حرف بزنه یا حتی نمیخواستش که نفوذ و قدرتش رو توی کلیسا نشون بده و نمیخوادم که پتروس رو تحقیر کنه. مستقیم نظر خودش رو درباره چیزی که اشتباهه میگه. پولس باید از انجیلی که یهودی و غیر یهودی رو نجات میده دفاع کنه و پتروس هم وقتش رسیده که اینو یاد بگیره. واسه یه یهودی که عمر خودش رو توی شریعت گذرونده و از بچگی شریعت رو یاد گرفته، زندگی کردن توی فیض چیزی نیستش که درکش آسون باشه. مثلا اگه رویای پتروس رو روی پشت بام تو فصل 10 اعمال رسولان یادتون بیاد، میبینید که سفره‌ای که پر میشه از حیوانات و پرندگان و حشرات حرام گوشت چقدر واسه چندشاوره و غیر قابل تحمل. و وقتی که افراد توی این قید و بندها زندگی میکنن، آزادی فیض چیزی نیستش که خیلی راحت و قابل فهم باشه. تو انتاکیه دو گروه بودن، افراد مذهبی و شریعتگرا که وجدان حساسی داشتن و کلیسای غیر یهودی که ختنه نشدن و زیر بار شریعت هم نرفتن و انجیل رو اینطوری یاد گرفتن که با مسیح آزاد شدن و یهودی و غیر یهودی توسط عیسی یک هستن. حالا آیا باید نگران شریعتگرا بود که هنوز غیر یهودی ها رو مسیحی و نجات یافته نمیدونن؟ یا اینکه باید سمت حقیقت وایستاد و با این تبعیض سازش نکرد؟ فکر میکنم این لحظه مهمی واسه کلیسا بود، چون مدتی بعد از این اتفاق شورای اورشلیم شکل میگیره و با رأی کتبی شورا غیر یهودی ها ایمانشون تایید میشه و از طرف شورای کلیسایی کسی نمیتونه به کلیساهای غیر یهودی امر کنه که اونا باید بر طبق شریعت مکتوب عمل کنن، ختنه بشن یا از قضاها خودشونو محروم کنن. اتفاقات به این حساسیت کمتر توی کلیساها میافته و همیشه باید سعی کنیم که سمت حقیقت بیستیم، حتی اگه نیاز بود حاضر بشیم به خاطرش بها بپردازیم. تو آخر میخواستم اینو بهتون بگم که چالش های کلیسا همیشه چیزایی نیستش که بشه باهاش راحت کنار اومد و نیاز هستش که گاهی روش وقت گذاشت، جلسه گذاشت، صحبت کرد و در نهایت هر تصمیمی که گرفته میشه باید از روی محبت و حقیقت باشه. برای شما حکمت خدا رو میطلبم. باشه که کارهای مسیح تو زندگی و خدمتتون روز به روز بیشتر دیده شه. روزتون بخیر باشه. من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین. و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب‌ها یا برنامه‌ها دسترسی داشته باشین، میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.